معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان استعدادهای درخشان سرکار خانم دکتر الهام یاوری، سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم. در جریان گفتگوی ما قرار گرفتید سرکار خانم یاوری؟
بله.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید پس توضیحات شما رو بشنویم در رابطه با این افت کیفیت آموزش در پهنه آموزش و پرورش.
خواهش میکنم. من اولا خوشحالم که در واقع موضوع آموزش و پرورش و کیفیت آموزش و پرورش مورد توجه شما قرار گرفته. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان بزرگوار و شنونده های خوب شما. اگر بخوام در واقع یک مطلبی رو اضافه کنم، این هست که آموزش و پرورش در سال خود داشته خب به لحاظ کمی توسعه خیلی زیادی پیدا کرده و سطح پوشش خیلی بیشتری پیدا کرده. به همین نسبت در واقع از جهت معلمین کیفی در مزیقه بیشتری قرار گرفته.
خانم یاوری عذر میخوام، منظورتون از رشد کمی یعنی تعداد مدرسه بیشتر شده، تعداد دانش آموز بیشتر شده، دقیقا یعنی چی؟
در کل آموزش پرورش عرض میکنم هم تعداد مدرسه بیشتر شده و هم در صد پوشش، یعنی نسبت دانش آموزانی که زیر پوشش تحصیلی قرار گرفتن نسبت کل مجموعه افرادی که واجب تعلیم هستن در هر سنی.
بسیار میتونم خواهش کنم یه مقدار بلندتر صحبت بفرمایید سرکار خانم یاوری؟
خواهش میکنم.
سپاسگزار میشم.
اما خب به هر حال همونطور که عرض کردم وقتی مدرسه ها بیشتر شدن و ما نتونستیم با همون شتاب در واقع معلم کیفی تربیت کنیم، طبیعتا این نگرانی هایی راجع به سطح کیفی مدارس خواهیم داشت. اینکه طور بزنم بین این موضوع و موضوع پرورش استعدادهای درخشان، عرض میکنم که یکی از راه حل های آموزش پرورش برای اینکه در واقع بتونه این نگرانی خودش رو در واقع افت کیفیت آموزش پرورش جبران کنه، این هست که مدارس خاص رو و به خصوص مدارس خاص دولتی رو که در واقع سابقه خیلی زیادی دارن، تجربه خوبی در ارائه آموزش پرورش کیفی دارن و به هر حال نیروهای خوبی در اختیار دارن رو بسیج کنه، برای اینکه اینها بتونن یک الگوی قابل تکثیری ارائه کنن در سطح آموزش پرورش دولتی برای بالا بردن آموزش ها.
یعنی مجموعه شما که سازمان استعدادهای درخشان هست در حال الگو سازی است برای مدارس دولتی؟
همینطوره، یعنی ما داریم تلاش میکنیم که الگوهای آموزشی خودمون رو، مثلا یکیش آموزش پژوهش محور هست، یکیش آموزش با تنوع تجربیات متعدد که بچه‌ها بتونن در واقع استعدادیابی بشن در خلال تجربه ها، اینا رو داریم سعی میکنیم مدون کنیم و به مدرسه دیگه منتقل کنیم.
بسیار خوب. آقای البرزی ظاهرا سوال داره.
بله. من هم خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. تو صحبتاتون اشاره کردید که ما در چند سال گذشته از نظر تعداد مدارس افزایش دادیم، اما من میگم که این تعداد مدارس هم به درستی افزایش پیدا نکرده، چون که دارای تنوع‌های بسیار زیادی هست و هر جای کشور مثلا انواع و اقسام مدارس رو داریم و اون ادارات آموزشی توش رعایت نشده. چرا ما بعد از این همه سال که در مورد ادارات آموزشی تو آموزش پرورش صحبت میکنیم الان باید به یک جایی برسیم که معاون وزیر آموزش پرورش جناب آقای حسینی همین یک هفته پیش اشاره کردن که ما نیازمند یک مدرسه تلفیقی در کشور هستیم. چرا؟ چون که 24 نوع مدرسه داریم، هر کدوم برای خودشون یک سازی رو به قول مثال میزنن، یک روشی رو دارن. یک مدرسه تلفیقی در کشور باید باشه تا تمام آموزش ها با عدالت برای دانش آموزان اجرا بشه.
یعنی مدارس استعدادهای درخشان یک نوع ویژه از یکی از اون 24 تا
23 تا به اضافه استعدادهای درخشان. اینو میخوام بگم که مثلا که این که اشاره میکنن ما از تعداد مدارس زیاد شدیم، من میگم که به درستی زیاد نشدیم، یعنی انقدر دست نظارت نبوده که مثلا تو یک منطقه شاید مدارس غیر انتفاعیش بیشتر بوده، مدارس غیر دولتیش بیشتر بوده.
یه منطقه سوال بپرسم که آیا اصلا تو همه مناطق کشور مخصوصا مناطق محروم همین مدرسه های عادی هم وجود دارن؟
همین همون هم وجود نداره.
بسیار خب، خانم یاوری بشنویم پاسخ شما.
و منحرف نکنیم. ببین اینکه حالا انواع مختلف مدارس چیا هستن اینا و ربطش با عدالت اجتماعی چیه به نظرم یه بحث دیگه است. ببین اینکه افزایش سطح پوشش به هر حال نیاز ایجاد میکنه به اینکه در واقع ما که آموزش پرورش رو بالاتر ببریم و بتونیم یه روش هایی داشته باشیم که معلمینی که خب حالا به روش های مختلفی استخدام شدن، بعضی از این هم مطالبه های عقب مانده از طرق های قبل بودن که دوستان حق و تدریسی و نمیدن ماده فلان و این در واقع آموزش پرورش اینها رو پذیرفته و الان باید کیفیت بخشیشون کنه، اردو سازی کنه برای اینها. این نیازه سر جای خودش درسته. مسئله که داشتم عرض میکنم خدمت شما این بود که یکی از در واقع مسئولیت های جدیدی که توی اساسنامه مصوبه سال 97 ما سمپاد رو عرض میکنم سازمان ملی پرورش استاد درخشان به ما اضافه شد، در واقع این وظیفه هست که ما موظفیم همه استعدادهای های کشور رو، چه اونهایی که داخل مدرسه سمپاد هستن چه اونهایی که بیرون از مدرسه سمپاد هستن، زیر پوشش خودمون بگیریم و کمک کنیم که هر کدوم از اونها متناسب با شرایطی که دارن و اقتضاعاتی که در حال در محل زندگیشون و محل تحصیلشون وجود داره رشد و پرورش
بده. خانم من عذرخواهی میکنم، من در مورد اتفاقا این بحثی که گفتم کاملا مرتبطه، چون که ببینید کیفیت آموزشی نقش داره در استعدادیابی و همچنین پرورش استعداد دانش آموزان. من اینو میخوام بگم، مثلا شما میگید ما دانش آموزان رو پیدا میکنیم، آیا شما در مناطق محروم هم اون دانش آموزان که در کانکس زندگی میکنن هم میرید به سراغشون؟ آیا
ببینید همه این مسئله نسبی هست، یعنی صفر و یک نیست. من حتما یه درصدی از
خب من میخوام بگم این درصدشون بسیار، این درصدشون در چند سال گذشته بسیار زیاد شده.
خواهش میکنم که جهتگیری ما به این سمت هست که هر چقدر میتونیم درصد این استعدادهایی که شناسایی میکنیم یک بیشتر کنیم و دون که حتی اگر کسی این استعداد شناسایی نشد امکان استفاده از امکان ما رو داشته باشه. چطور؟ ما الان یه کاری داریم انجام میدیم که حالا خود دادم سال نتیجش رو مردم بزرگوارمون میبینن. ما داریم تقریبا بیش از 50% توی بعضی از رشته‌ها تا 80-90% از کتاب‌های درسی سمپاد رو در بهترین شرایطش ضبط میکنیم و در اختیار همه بچه‌ها قرار میدیم. یعنی در واقع اون بچه‌ای که حالا ما مدرسه دبیرستان رو بیشتر زیر پوشش داریم توی سمپاد، حالا بخواهی بحث کانون توی این ریتم متفاوت معمولا برای درسته دارید، ولی اون بچه محلومی که توی یک مدرسه ضعیف توی شهرستان کوچک روستایی داره تحصیل میکنه و دسترسی ممکنه به معلم خوب نداشته باشه، توی این طرح هم میتونه در واقع به روش الکترونیکی از بهترین معلمی که در مرکز داره تدریس میکنه توی مدرسه سمپاد استفاده کنه. این یه نمونه است. البته کار دیگه هم هست، هر همیار تلفنی هست که ما از بچه های سمپاد خواهش خواهیم کرد که در واقع از طریق تلفن با دوستانشون که احتمالا شرایط متفاوتی دارن تماس بگیرن. و
خانم یاوری، تحلیل شما از نتایجی که در آزمون سال 2019 اعلام شده و سطح دانش آموزان ایران نمراتشون از متوسط جهانی پایین تر بوده، تحلیلتون چی هست؟
بنابراین نمیشه که متاسفانه، حالا تحلیل شخصیه من اینه که ما یه قدید افراد در این دیدگاه که در یه دورانی قالب شده به آموزش پرورش که در واقع ارزشیابی همون رو به سمت غیر دقیق و غیر واضح سوق دادیم و به این روش در واقع تقاضای خودمون از معلم مدرسه و دانش آموز رو کمی به محاق بردیم، کلا تقاضایمون رو شروع تضعیف کردیم. این حرف درستیه و حالا بعد تحلیل دارم در موردش. منتها داستان اینه که این الان اینطور نیست که مثلا فقط در مناطق محروم ما آموزش کیفیتش کرده باشه، متاسفانه حتی در مدارس غیر انتفاعی ما، حتی در مناطق درخوردار ما هم کیفیت آموزش از اون چیزی که میتواند باشد فاصله داره. اما مشکل مهمی که میخوام عرض کنم این که همش پرورش این مشکل در واقع افت کیفیت و متوجهش هست و داره به شدت داشت برنامه‌ریزی میکنه. یعنی اینطور نیست که
آخه خانم یاوری، شما میفرمایید برنامه ریزی میکنه، توی یه سند بالادستی داریم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، یعنی یه سند بالادستی وجود داره و طبیعتا در طول 10 سالی که حالا از این 10 سال 2 سالشو دولت فعلی، ببخشید 8 سالشو دولت فعلی فرصت داشته که به هر حال به مسئله آموزش و پرورش توجه بکنه و این سند تحول بنیادین رو پیگیری بکنه. فکر میکنید که دولت به اندازه کافی این کار انجام داده؟
واقعیتش اینه به نظرم خود همه دولت یه کلیتی هست، خب دوره های مختلف و افراد مختلف در بزارتش اندیویدو رو سید منطقه عرض می کنم که یک دوره ای به نظرم یه توجه استرسی به مسئله کم کردن استرس رو بچه ها شده و به بهانه کم کردن استرس ما هنو رقابت رو هست کردیم توی در واقع به خصوص حالا مقطع ابتدایی و ارزشیابی همون رو هم غیر دقیق کردیم. ببین من با کیفی بودن کمی بودن ارزشیابی الان مطلب ندارم، با غیبت شفاف بودنش که هر مدل ارزشیابی یه پیامی داره میده به مخاطبش که شما روی چی و چقدر باید سرمایه گذاری کنی. وقتی که ارزشیابی غیر دقیق باشه طبیعتاً این هدف گذاری مبهم میشه و بعد بچه ها حتی بچه هایی که در مدرسه خوب درس میخونن در واقع اون سوسیان کافی رو هدفگیری نمی کنن توی کلاس.
بسیار خوب.